سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را وقاب پیکار پیش می‌برند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه انفجار در ساختمان ولایت نیمروز 3 تن از طالبان زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت نیمروز بر رسانه‌های محلی گفته که انفجار انگام رخ داد که نیروهای امنیتی آنها انتحار کننده را در ساختمان ولایت تشخیص دادند و در همین هنگام او مواد بسته به بدنش را منفجر کرد. در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات دادن نشده، اما عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که در حمله امروز 3 تن از طالبان زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. برخی از رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که بیش از 900 پناهجوی افغان در 43 موتر باربری روز شنبه به افغانستان برگشت داده شدند. تلویزیون سما امروز گزارش داد که از آغاز روند اخراج افغان‌های بدون سند قانونی از پاکستان، بیش از 467 هزار تن به افغانستان به طور داوطلبانه بازگشتند یا اخراج شدند. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان بدون سند اقامت را در اول ماه نوامبر، یعنی حدود 2.5 ماه پیش، رسما آغاز کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی از سلسله رقابت‌های 20 اوره با تفاوت 6 ویکت از هند شکست خورد. کرکت بازان افغان توانستند در 20 اوره بازی امروز با از دست دادن 9 بازیکن 172 دوش بگیرند. هند توانست در اوور 16 با هدف تعیین شده دست یابد. در نخستین بازی این سلسله از رقابت‌ها افغانستان پنجشنبه گذشته با تفاوت 6 ویکت از هند شکست خورد. سومین و آخرین بازی دو تیم به روز چهارشنبه همین هفته برگزار می‌شود. جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز وارد 100مین روزش شد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که کشورش گروه تندرو حماس را نابود می کند و گفته است که هیچ کس اسرائیل را از این کار باز نخواهد داشت. با گزارش خبرگزاری‌ها، جنگ در غزه باعث بحران بشری شده و در نتیجه حملات اسرائیل بیش از 23 هزار تن کشته شدند. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و وزیر خارجه هند در یک سفر دو روزه امروز به ایران می رود. بر اساس اعلامیه حکومت هند که روز شنبه نشر شد، جی شنکر در ملاقات با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و مسائل جهانی گفتگو خواهد کرد. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. این دیدار دیپلمات ارشد هند با دنبال حملات هوایی ایالات متحده و بریتانیا علیه شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن صورت می گیرد. حملات بر این گروه پس از آن انجام شد که حوثی‌ها حملات را بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام دادند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 10:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، حمله انتحاری در ساختمان ولایت نیمروز، طالبان زخمی شدن 3 تن از اعضایشان را تایید میکنند. باشنده های نیمروز اما نگران این وضعیت.
ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم و دلخوشی هم که نسبت به امنیت وجود داشت از بین بره. و
گروه های مسلح مخالف طالبان ادعا کردند که حملاتشان را علیه طالبان افزایش دادند. آیا این حملات چالش جدی در برابر طالبان بوده می تواند؟
مگذشت 2 سال و چند ماه، هنوز ما یک حرکت بسیار پایدار و مستحکم را ندیدیم.
یک عضو هیئت مدیریت صندوق امانات افغانستان می گوید هیچ راه برای سوء استفاده از این صندوق وجود ندارد. اما در کدام حالت از صندوق استفاده شده می تواند؟
مثلا اگر در چاپ بانکنوت پول نیاز است و یا حکومت طالبان این پول را نمیدهد، در آن صورت می توانیم از این صندوق اجراءات کنیم.
شمار از عالمان دینی و بزرگان قومی خانه بازگشایی مکتب ها و پوانتون ها برای تمامی زنان و دختران در افغانستان شدند. صدومین روز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز امروز شاهد یک حمله انتحاری بود، برای نخستین بار در حاکمیت نزدیک به 2.5 سال طالبان. این حمله در ساختمان ولایت رخ داد که نگرانی هایی را به میان آورد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه انفجار در ساختمان ولایت نیمروز 3 تن از طالبان زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. جزئیات در این مورد از فرشته نگاه.
شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز که بیش از 2 سال قبل برای نخستین بار به دست طالبان افتاد، امروز یک شنبه شاهد نخستین حمله انتحاری به دفتر والی تازه گماشته شده بود. اما شیخ محمد قاسم خالد، والی طالبان برای نیمروز، در یک نوار تصویری که نسخه آن را به رادیو آزادی هم فرستاد، امروز گفت که با او آسیب نرسیده است.
دی معمول مطابق نن ز نهنیمی بجی خپل دفتر تلانم.
طبق معمول امروز من ساعت 9:30 به دفتر آمدم تا ساعت 12:50 با مراجعین مصروف بودم. یک مهاجم از سوی دشمن پیشاپیش اینجا آمده و جابجا شده بود. پیش از این که خودش را انفجار دهد از سوی مجاهدین ما کشته شد. من کاملا خوب هستم. 3 تن از دوستان ما به گونه سطحی زخمی شدند.
گل محمد قدرت، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در ولایت نیمروز، چند پس از این انفجار به رادیو آزادی گفت که یک مهاجم انتحاری و ملبس با مواد انفجاری که قصد حمله به والی طالبان را داشت وارد ساختمان مقام ولایت نیمروز شد. اما او افزود که مهاجم قبل از این که خود را به دفتر والی برساند از سوی نیروهای امنیتی آنان شناسایی شد و هدف قرار گرفت و در این حال مواد انفجاری فرد حمله کننده نیز منفجر شد. تا حال مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی نپذیرفته است. اما با اساس گزارش ها جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که رقیب سرسخت طالبان به شمار می روند، عملاتشان را شروع ماه جنوری 2024 میلادی در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل افزایش دادند. در ماه مارچ سال 2023 میلادی داعش مسئولیت حمله به محمد داود مزمل، والی گماشته شده طالبان برای ولایت بلخ را به عهده گرفت. مزمل در آن حمله کشته شد. حمله انتحاری امروز به جان والی طالبان در ولایت نیمروز باشندگان شهر زرنج را نگران کرده است. یکی از شهروندان زرنج برای رادیو آزادی چنین میگوید:
ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم او دلخوشی هم که نسبت به امنیت وجود داشت از بین بره و دلهوره و ترس بر از اونا پیدا بشه که دولت قادر به تامین امنیت مردم نیست و استخبارات از اونا تا یه حد قوی نیست که یک انتحار کننده تا صحن ولی خود ولایت، مقام ولایت خود میرسانه و انفجار میده.
این در حال است که در هفته های اخیر چندین انفجار پیهم در ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل، بلخ و هرات به وقوع پیوسته است. ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان با ایران نیز سرحد مشترک دارد. به تازگی از انفجارهای مرگبار در شهر کرمان ایران هم خبر رسید که بیش از 80 کشته بر جای گذاشت. مسئولیت آن عملات را گروه تنروی دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفت.
جزئیات از حمله انتحاری در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز. با گفته وزارت داخلی حکومت طالبان، 3 تن از طالبان در این رویداد زخم برداشتند و انتحار کننده کشته شده است. شمار از باشنده های ولایت نیمروز از این رویداد ابراز نگرانی کردند. 2 تن از آنها در پیام هایشان بر رادیو آزادی این نگرانی ها را شریک کردند.
چنین حملات امروز دیدیم که مسئولین امارات اسلامی جلویشان تانستن بگیرن. امیدوارم که از این بعد تلاششان بیشتر باشه، به خاطر تامین امنیت واقعا تشویش زیاد برای مردم ایجاد شده بود. امروز خود ما واقعا به یک تشویش از خانه امی لحظت کل خانواده نگران هستن که ما در چه وضعیتی هستیم. وقتی که تقریبا مدت 3 سال میشد که از این سر و صداها گوش ما آرام بود ولی متاسفانه امروز اولین حمله انتحاری در نیمروز دوباره رخ داد. امیدوارم که جلوی عملات مسئولین امارت اسلامی توجه بیشتری به خاطر تامین امنیت مردم داشته باشند و جلوی چنین حرکات رو بگیرن و نگذارن که امنیت این شهر با مشکل مواجه شود.
و این خود انفجارهای اخیری که در اکثر چند ولایت در روزهای اخیر صورت گرفته و انفجاری که امروز در ولایت نیمروز صورت گرفته باعث نگرانی مردم شده، ای که مردم حداقل با وجود کمبودی هایی که وجود داشت، با وجود چالش هایی که در حکومت وجود داشت، بازم دلشان خوش بود به امنیت نسبی که در سطح ولایت وجود داشت. ولی فعلا این انفجارات اخیری که صورت گرفته باعث شده تا مردم و دلخوشی هم که نسبت به امنیت وجود داشت از بین بره و دلهوره و ترس بر از اونا پیدا بشه که دولت قادر به تامین امنیت مردم نیست و استخبارات از اونا تا یه حد قوی نیست که یک انتحار کننده تا صحنه ولی خود ولایت، مقام ولایت خود میرسانه و انفجار میده.
نگرانی شماره از باشنده های ولایت نیمروز به دنبال حمله انتحاری که در مرکز مقام ولایت رخ داده. از چند روز به این سو کابل و چند ولایت افغانستان شاهد رویدادهای امنیتی بودند و این حملات و انفجارها افزایش یافته. در عین حال جبهه های مخالف حکومت طالبان ادعا می کنند که اخیراً حملاتشان را علیه افراد طالبان افزایش دادند. از این میان گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی شده که در 3 روز گذشته 4 حمله علیه نیروهای طالبان انجام داده. گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم از انجام یک حمله علیه نیروهای طالبان خبر داده است. تا اکنون حکومت طالبان به این ادعاها واکنش نشان نداده و رادیو آزادی هم به تنهایی نمیتواند این ادعاها را تایید کند. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
2 جبهه مخالف حکومت طالبان موسوم به آزادی افغانستان و مقاومت ملی افغانستان اخیراً با انتشار ویدیوهای منسوب به حملات اخیرشان مدعی شدند که به طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان به روز شنبه در شبکه اکس خود ادعا کرده که این جبهه تنها در یک شبانه روز گذشته 3 حمله به مواضع طالبان در ولایت‌های پنجشیر، پروان و بغلان انجام داده است. این جبهه به روز پنجشنبه 11 جنوری هم ادعا کرده بود که یک کاروان گروه استخبارات طالبان را در منطقه 500 فامیلی شهر کابل هدف قرار داده است. بر اساس ارقام ارائه شده توسط جبهه آزادی افغانستان در این 4 حمله 8 نیروی حکومت طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم جبهه مخالف مسلح دیگر حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که در یک حمله چریکی این جبهه در ولایت پروان ناوقت چهارشنبه 1 تن از نیروهای طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. رادیو آزادی به تنهایی نمیتواند این ادعاها را تایید کند و حکومت طالبان هم تا کنون به این ادعاها واکنش نشان نداده است. این جبهات پیش از این نیز ادعاهایی را مبنی بر انجام برخی عملات مشابه علیه نیروهای طالبان مطرح کرده بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما چند پیش ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به مخالفان این گروه هشدار داده بود که تبلیغات بیجا به زیانشان تمام خواهد شد. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند که تاکنون این جبهه‌های مخالف مسلح طالبان دستاورد چشمگیر نداشتند. تأکید این آگاهان بر این است که جنگ و درگیری نمیتواند راه حل برای پایان دادن به مسئله افغانستان باشد. اسحاق قطمر یکی از آگاهان امنیتی به رادیو آزادی گفت:
هر از گاه اینا با عملیات های دست میزنن و دهی عملیات ها معمولا سربازای طالبان را با یا مقامات طالبان را اینا هدف قرار میدن، ولی با گذشت 2 سال و چند ماه هنوز ما یک حرکت بسیار پایدار و مستحکم را ندیدیم و تا هنوز عروضی هم اینا به دست ناوردن.
حدود 1 ماه پیش آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در گزارش گفته بود که در 3 ماه گذشته چندین گروه مسلح مخالف طالبان در افغانستان فعالیت داشتند که جبهه آزادی برجسته ترین آنها نشان داده شده است. این در حال است که کابل هفته گذشته همزمان با نخستین روزهای سال جدید میلادی شاهد 3 انفجار پیهم بود که بر اساس ارقام ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این انفجارها حداقل 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت 2 حمله را بر عهده گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی در گزارش تازه‌اش از گسترش بحران ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان هشدار داده. این شبکه دیروز در گزارش گفت که ذخایر مواد غذایی خانواده ها در این مناطق و دسترسیشان به درآمد کمتر از حد طبیعی است. دهقانان هم در برخی ولایت های افغانستان شکایت های زیاد دارند که بارندگی نیست. جزئیات بیشترش در این گزارش.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی فیوز نت از گسترش بحران ناامنی غذایی در نقاط مختلف افغانستان در پای علت های مختلف هشدار داده است. این شبکه روز شنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران فاز سوم ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان گسترش خواهد یافت. با گفته این شبکه ذخایر مواد غذایی خانوار و دسترسیشان به درآمد در این مناطق کمتر از حد طبیعی است. گزارش همچنان می افزاید که با گذشت 10 هفته از آغاز فصل بارانها در شمال افغانستان بارندگی صورت نگرفته و این بر محصولات دهقانان به ویژه محصول گندم تاثیر منفی می گذارد. در این حال شماری از دهقان در ولایت های کندز و تخار به رادیو آزادی می گویند با اینکه فصل خزان به پایان رسیده و نزدیک به یک ماه از زمستان گذشته، اما هیچ برف و بارانی نباریده است و نگران محصولات زراعتیشان هستند. محمد نعیم رحیمی زمیندار و کشاورز در ولایت کندز می گوید
واقعیت سال پرخطری است که امسال خشکسالی هست، گندمای ما هم ضرر کردن، خشکسالی آمدن، برف و باران نیست، فعلا حتی درخت ها پند کرده، سال که ما دوان قرار داریم فعلا درخت ها پند کرده، برف و باران هیچ دیده نمیشه، همه به حالت خوفناک و ترسناک قرار دارن.
فضل احمد شریفی یکی از کشاورزان در ولایت تخار نیز شکایت مشابه دارد.
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل فعلی برای هنگ است و برای گندم است که اکثرا گندم ها با کرم زده، با اثر خوشحالی بسیار که بارندگی نشته، دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی در محصولات دیقان داره.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی همچنان در گزارشش با اشاره به روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران گفته که بیشتر برگشت کنندگان قصد سفر به محل اصلی خود را دارند و در مرز تنها فقط برای یک ماه کمک دریافت میکنند. این شبکه افزوده که با توجه به مشکلات اصلی برگشت کنندگان از جمله نبود سرپناه و درآمد، بحران ناامنی غذایی در بین آنان نیز گسترش خواهد یافت. امید یکی از افغانان برگشته از ایران در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از برگشت به افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده است.
زیاد وقت نان و چای هم که پیدا میشه ما خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم، دیگه هیچ کاربار نیست، بس در خانه زیاد وقت میشینم، یک چند روز دمدان کوچه پیاز و کچالو را از یک جای آوردم، دمسر بیام کس نمیخره، کلش در خانه کوت است، هیچ هم پیسی 3000 قرض گرفتم، گفتم دیگه کاربار شروع کنم، ایواز فایده تاوان کردم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بحران فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه ای افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که در سال 2024 حدود 23.7 میلیون تن در افغانستان با کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. اوچا همچنان چند روز پیش با نشر گزارش از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که در نتیجه تغییرات اقلیمی در این کشور زراعت، صحت، اقتصاد، معیشت، اکوسیستم و جنگل های این کشور تحت تاثیر قرار گرفتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
12 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز وارد 100مین روزش شد. صدر اعظم اسرائیل بار دیگر بر نابود کردن گروه تندرو حماس تاکید کرده، همزمان از اورانتن در واشنگتن و لندن به جاده ها برآمدند و خانه آتش بس در غزه شدند. ستار فروغ جزئیات دارد. یک روز پیش از صدومین روز جنگ در غزه، هزاران معترض طرفدار فلسطینیان تا یک راهپیمایی در پایتخت‌های ایالات متحده و بریتانیا خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. این جنگ امروز یک شنبه 14 ماه جنوری وارد صدومین روز شد. مظاهرچیان در واشنگتن که عمدتاً جوانان بودند شعار می‌دادند که آتش‌بس فوراً برقرار شود. شماری از امریکایان فلسطینی برای اشتراک در راهپیمایی از ایالت‌های مختلف امریکا به واشنگتن آمده بودند. آنها از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند که به حمایت نظامی و مالی با اسرائیل پایان دهد. در لندن برای امنیت راهپیمایی دیروز در این شهر حدود 1700 پلیس توظیف شده بودند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که اسرائیل گروه تندرو حماس را نابود می کند و به گفته او هیچ کس اسرائیل را از این کار باز نخواهد داشت. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی شام دیروز گفت که در دیدار اخیرش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تصریح کرده که این فقط جنگ اسرائیل نیست و به گفته او این جنگ علیه محور شرارت بر رهبری ایران است. بلینکن پس از دیدار با رهبران کشورهای عربی به روز چهارشنبه هفته گذشته در تل ابیب با نتانیاهو ملاقات کرده بود. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس در بیانیه امروز گفت که تقریباً 24,000 فلسطینی تا حال در حملات اسرائیل در غزه کشته و بیش از 60,000 تن دیگر زخمی شدند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
انوارالحق احدی عضو هیئت مدیریتی صندوق امانت افغانستان گزارش تازه سیگار را که گویا هیچ کنترل برای جلوگیری از استفاده نادرست از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد رد کرده است. به گفته او اجرای برای استفاده از این صندوق وجود ندارد، زیرا با باورش در صورت کشیدن پول باید تمامی اعضای هیئت مدیره صندوق امانت موافقت کنند. صندوق امانت افغانستان در سوئیس در ماه سپتامبر سال 2022 ایجاد شد و در آن 3.5 میلیارد دلار انتقال یافت. فائزه ابراهیمی جزئیات دارد.
انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی با اشاره به گزارش اخیر سیگار میگوید که تاکنون هیچ گونه سوء استفاده از پول امانت 3.5 میلیارد دلار افغانستان صورت نگرفته است. این در حالی است که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز دوشنبه 8 جنوری در گزارش ادعا کرد که در حال حاضر هیچ کنترلی در سوئیس برای پاسخ به نگرانی‌ها در مورد کمک مالی به طالبان از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد. سیگار افزوده که تاکنون از این صندوق امانت هیچ پولی به حمایت از افغان‌ها برداشت نشده است، اما نگرانی‌ها از حمایت طالبان از این صندوق وجود دارد. آقای احدی بر رادیو آزادی تاکید می‌کند که هیچ راهی برای سوء استفاده از این صندوق حمایت وجود ندارد، زیرا برای استفاده از هر دلار این صندوق باید تمام 4 عضو هیئت مدیره آن موافقت کند. او میگوید که هدف ایجاد این صندوق امانت حفاظت از مقدار پولی است که در شرایط خاصی از آن استفاده خواهد شد.
مثلا اگر در چاپ بانکنوت پول نیاز است و یا حکومت طالبان این پول را نمیدهد و یا هم پول چاپ پاسپورت را آنها نمیدهند، در آن صورت میتوانیم از این صندوق اجراءات کنیم و همسال آن. اگر کدام موضوع پیش بیاید که به نفع مردم باشد و ما بدانیم که حکومت طالبان آن را نمیدهد، ما از این پول اجراءات خواهیم کرد.
سیگار در گزارشش گفته بود که وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به دلایل نگرانی از پولشویی در داخل بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان و حمایت از تروریسم از طریق سیستم مالی و بانکی اجازه انتقال این پول به این بانک‌ها را نمی‌دهد. پیش از این هم براین ماس عضو کانگریس آمریکا در نشست 11 جنوری این کانگریس در پیوند به سیاست اداره جو بایدن درباره افغانستان مدعی شد که اسناد تحصیلی دکترای شاه محمد مهرابی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در سوئیس جعلی است. او همچنان عضویت مهرابی را در صندوق امانت افغانستان که عضو بورد بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان نیز است پرسش برانگیز خواند. انوارالحق احدی درباره ادعاهای مربوط به جعلی بودن اسناد تحصیلی شاه محمد مهرابی به رادیو آزادی گفت:
از خپل تعجب کوم ما ته دا ډیر تعجب وړ خبره ده.
چطور ممکن است که یک فرد که بچند پانتون تدریس کرده است جهل کند؟ من تا اکنون مطمئن نیستم که اسناد را جهل کرده باشد. من در نبود او دفاع نمیتوانم، اما خود دکتر مهرابی وزارت امور خارجه و مؤسسه ای که به او دکترا داده است باید از این مسئله دفاع کنند.
وی باید صد دغه موضوع صد تصفیه کی.
این در حالی است که آقای احدی درباره پاسخ به این پرسش که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و برخی از خانواده‌ها وعده‌های غذاییشان را تهیه کرده نمی‌توانند و آیا این افراد در اولویت این صندوق قرار ندارند، گفت:
فقر یک لوی مشکل در افغانستان که
فقر یک مشکل بزرگ است و روز به روز فقر در افغانستان بیشتر شده است، اما برای مبارزه با آن بودجه انکشافی وجود دارد. این پول که در بانک است یک پشتیوانه پولی است که عموما در بخش انکشافی استفاده نمی شود.
اکثرا دیده انکشافی موسا اقول پارا و نه استفاده نکی.
پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به دست طالبان، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان در این کشور را مسدود کرد که بر اساس تصمیم رئیس جمهور بایدن در سال 2022 3.5 میلیارد دلار آن به ایجاد صندوق امانات افغانستان در سوئیس اختصاص یافت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از عالمان دینی و بزرگان قومی خواهان بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای همه زنان و دختران شدند. آنها نشست را دیروز در قصر سپیدار برگزار کردند. سخنگویان وزارت تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان در این مورد پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
هرچند تا کنون موقف حکومت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم پوهنتون‌ها به روی دختران روشن نیست، و تازگی شماری از عالمان دینی و بزرگان قومی در نشستی در کابل خواستار فراهم کردن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران و زنان شدند. آنان این خواست را روز شنبه در نشستی که زیر نام نقش عالمان دینی و بزرگان قومی در تحکیم ارتباط میان ملت و نظام از سوی حکومت طالبان در قصر سپیدار برگزار شده بود مطرح کردند. در این نشست که با حضور رسانه‌ها برگزار شده بود، 200 عالم دینی و بزرگ قومی از تمام زونها دعوت شده بودند و مسئولان بلند رتبه حکومت طالبان هم در آن شرکت کرده بودند. محمد هاشم، یکی از بزرگان قومی زون جنوب، در صحبت‌هایش در این نشست گفت:
امارت دید اسلامی و عصری،
همین گونه که امارات با آموزش علوم دینی و عصری توجه کردن، مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران و خواهران ما باز کند.
محمد اسلام، عالم دینی زون غرب، هم درخواست مشابهی را مطرح کرد:
حقوق متعلق به خانم ها و بخش آموزش و پرورش خانم ها طبق شرایط اسلامی و طبق معیارهای نظام اسلامی و اصول مقررات ان شاء الله که اقدام جدی صورت گیرد.
همزمان با این دخترانی که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شدند میگویند این تنها خواست عالمان دینی نه، بلکه خواست همه افغانان است و باید اجازه آموزش و تحصیل برایشان داده شود. اسپوجمه قرنه، محصل پوهنتون طبی کابل، و هادیه ارمغان، شاگرد صنف نهم از ولایت بلخ که اکنون خانه نشینند، به رادیو آزادی گفتند:
تا گفتند نه وازید دینی عالمانو، بلکه در افغانستان.
این نه تنها درخواست عالمان دینی، بلکه خواست هر افغان، هر پدر و برادر است که دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی خواهران و دخترانشان باز شود و آنان یک بار دیگر بتوانند به آموزش خود ادامه دهند.
و از جهان و جهانیان و کسانی که صدای مرا میشنوند خوشمند هستم که به طالبا بگویند، با طالبا مذاکره بکنند و طالبا را وادار به این بسازند که مکتبا را برای دختران باز کنند.
از سوی دیگر، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار روز شنبه‌اش با روزا اوتونبایوف، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، هر دو طرف بر بازگشایی دروازه آموزش و تحصیل برای دختران تاکید کردند. منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، و ضیا هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره زمان زمان بازگشایی دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوانتون ها برای دختران و زنان پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال 2021 بر افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد و طالبان در دسامبر 2022 هم ممنوعیت تحصیل دختران در پوانتون ها را اعلان کردند. هرچند بارها حکومت طالبان به خاطر ایجاد محدودیت بر فعالیت های زنان از جمله آموزش و تحصیل دختران با واکنش های داخلی و خارجی مواجه شده و از مقام های طالبان خواسته شده که حق